بعد تو نگاه گرم رهبری مثل خورشیدی به قلب ما نشست. تو همون پیر مرادی که هنوز همه جا عطر مقدس تو هست. تو همون پیر مرادی که هنوز همه جا عطر مقدس تو هست.
عزیزان شنونده، همچنان همراه ما باشید از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی منتقل بکنید. دعوت میکنم با برنامه تا ظهور همراه باشید.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بحث موعود و منجی در ادیان ابراهیمی می‌پردازیم. در برنامه‌های قبل در مورد ویژگی‌های منجی و موعود در دین مسیحیت صحبت کردیم. در برنامه امروز در خدمت کارشناسان محترم برنامه، حجت الاسلام المسلمین دکتر جوانشیر و همچنین حجت الاسلام المسلمین دکتر کاشانی هستیم. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام داریم. حاج آقای دکتر کاشانی، خدمتتون سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم. بنده هم همچنین عرض سلام دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیزی که تو این لحظه با این برنامه در خدمتشون هستیم. امیدوارم که بتونیم بحث خوب و مفیدی در خدمت عزیزان باشیم انشاءالله.
انشاءالله. حاج آقای دکتر جوانشیر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم حاج آقای کاشانی. خوشوقتیم خدمتشون هستیم مجری محترم و قبل از اونم شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو فرهیختگان کشوریمون. انشاءالله بحث خوبی داشته باشه.
انشاءالله. این نکته رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که جناب آقای دکتر کاشانی مدیر مرکز تخصصی فرق و ادیان و دبیر انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت هستند و جناب آقای دکتر جوانشیر کارشناس مهدویت و موعود در ادیان ابراهیمی. خب فکر میکنم چون در برنامه گذشته در مورد موعود و منجی در دین مسیحیت و به خصوص در یکی دو برنامه اخیر در مورد ویژگی های منجی در دین مسیحیت صحبت کردیم، چه بسا این سوال برای شنوندگان عزیز ایجاد شده باشه که اصلا منجی و نقشه راه نجات در مسیحیت چگونه ترسیم شده و چگونه تبیین میشه. آقای کاشانی خدمت شما هست.
چیزی که مسیحیت رو از بقیه ادیان ابراهیمی متمایزش میکنه یا متفاوتش میکنه نقشه نجات توی مسیحیته. ما در ادیان ابراهیمی، منظورمون سه دین بزرگ اسلام، مسیحیت و یهود، در اسلام و یهود سامانه نجات این گونه است که ما انسان‌ها آفریده میشیم با فطرتی پاک و بدون هیچ گناه، بدون هیچ آلودگی، و این خودمون هستیم که در طول زندگی انتخاب میکنیم که خوب باشیم یا بد باشیم، و هر گونه که انتخاب کردیم در اون دنیا هم نتیجهشو میبینیم. اگر حیات طیب داشته باشیم در اون دنیا هم حیات طیب خواهیم داشت، و اگر اینجا حیات آلودگی داشته باشیم در اون دنیا هم زندگی رنجاوری خواهیم داشت. پس داستان در این است که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدن، به اجرشون میرسند. این داستان نجات در اسلام و یهودیت البته خب تفاوت‌های جزئی هم با هم دیگه داره در بعضی ریزکاری‌ها، اما مسیحیت یک راه متفاوتی رو انتخاب کرده. البته اینکه میگم مسیحیت، شاید دقیق‌تر بخوام بگم مسیحیان، چون در فرمایشات عیسی مسیح ما این مسیح رو نمی‌بینیم، بیشتر در نوشته‌های پولس هست که این راه به تبیین میشه. اونم این که جناب پولس آمد وقتی که حالا به مسیحیت که دوید یاد دار کرد که مسیحی شده، قبلا ایشون یکی از شکنجه‌گران مسیحی بود و شکنجه‌گران بود که مسیحی رو شکنجه میکرد، پیدا اون از عیسی رو شکنجه میکرد، بعد حالا در یک مکاشفه ادعا میکنه که من به مسیح ایمان آوردم.
یهودی بود،
یهودی بود، یهودی دژخیمی هم بود، یعنی دژخیم یهودی بود. اولین سنگسار میکرد مسیحی ها رو، شکنجه میکرد، آزار میکرد. وقتی که ایشون ایمان آورد به مسیح، یاد دار کرد که ایمان آورده به عیسی مسیح، اومد یک نقشه متفاوت رو تبیین کرد. ایشون اومد گفتش که همه انسان ها از بعد و تولدشون گناه آلودند، یعنی با گناه زاده میشن. چرا؟ چون که آدم پدر ما در وقتی که در بهشت قرار گرفت، در باغ عدن قرار گرفت، مرتکب گناهی شد و از اون درخت ممنوعه خورد. و این گناه یه گناه عادی نبود، یه گناهی بود که در به ارث به همه ماها به گناه رسید و گناهی بود که رابطه انسان با خدا رو قطع کرد. دیگه ما مغضوب خدا شدیم و دیگه راهی به بهشت نداریم. هممون یک سر در گناه زندگی میکنیم و در گناه میمیریم و در گناه متولد میشیم، در گناه میمیریم و بعد از اون هم به جهنم میریم. تفاوت نمیکنه نام تو موسی باشه یا ابراهیم باشه یا یه شخص عادی باشه، هر کی هستی یا هر کجا باشه، چون زاده آدم هستی و چون از نسل آدم هستی و میراث بر گناه هستی، پس در زندان به دنیا میای و در زندان هم میمیری و در زندان هم خواهی بود. این یعنی هلاکت تمامی بشریت. بعد جناب پولس اول چنین آموزه‌ای رو جا انداخت و گفت همه ما گناهکاریم، همه با گناه زاده میشیم، حتی طفل شیرخواره‌ای که الان به دنیا میاد و لذاست که باید تعمید بگیره. بعد از اینکه این نقشه جا افتاد، اومد یک مرحله دیگه ای رو تبیین کرد. گفتش که خب خدا برای اینکه ما رو از این آلودگی، از این بدبختی عظیم، تعبیر جناب پولس هست، نجات بده، اومد چیکار کرد؟ اومد فرزند خودش رو به زمین فرستاد تا کفاره گناهان ما بشه. ما می‌دونیم که در ادیان باستانی، در ادیان بت‌پرست، این سنت رسم بوده. اون زمان هم دین غالب توی روم، یونان، ادیان بت‌پرستی بود.
بله.
جایی که پولس تبلیغ می‌کرد. اومد گفتش که اونها وقتی احساس می‌کردن که خشکسالی شده یا جنگی شده یا احساس می‌کردن به هر نفی خدایان از دستشون خشمگین شدن، یک دختر باکده‌ای رو، یک جوانی رو، یک کودک معصومی رو می‌دفن در درگاه خدا قربانی می‌کردن تا خدایان رو خوشنود کنند. پولس گفت راه نجات اینه. تا ما یک کفاره‌ای به خدا تقدیم کنیم تا خدا از دست ما راضی بشه. اما چه کفاره‌ای؟ باید کفاره بی عیب و نقص تقسیم کنیم و چون همه ما زاده آدم هستیم و همه معیوب و همه گناهکار، ما نمیتونیم کفاره بشیم. باید یک انسان پاکی بیاد کفاره بشه. به همین خاطر خدا خودش میاد روی زمین و به روی صلیب میره و کفاره گناهان ما میشه. یعنی این کفاره به کی پرداخت میشه؟ به خود خدا پرداخت میشه. کی کفاره شده؟ طبق آیین مسیحیت، طبق اعتقادات عزیزان مسیحی، عیسی خودش خداست، یکی از شخصیت‌های تثلیث، پسر خداست و خداست. پس خدا خودش رو قربانی میکنه، به روی صلیب میده تا گناهان ما پاک بشه. در حقیقت اینجا پسر خدا یا همون عیسی مسیح نقش یک میانجی رو بازی میکنه بین ما و خداوند.
در واقع این میانجی منجی هم هست، هم میانجی هست هم منجی.
این میانجی تا الان میانجیه و نجات دهنده است و به همون تعبیر شما منجیه، یعنی ولی الان در مرحله میانجیگریه. وقتی این میانجیگری رخ داد، یعنی چه اتفاقی رخ داد؟ یعنی اینکه دیگه کفاره پرداخت شد و رابطه ما با خدا دوباره به رابطه آشتی شد. ولی باز هنوز عوارض گناه موند در بین ما. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی که گناه نخستین رخ داد، مسیحی ها معتقدن که چند تا عارض داشت این گناه نخستین. یکی، رابطه ما با خدا قطع شد. خب میانجی اومد این رابطه رو برقرار کرد، اما چند تا عارضه دیگه هم داشت. یکی این که مرگ به سراغ انسان ها اومد و این عارضه گناه بود، یعنی قرار نبود انسان ها بمیرن، قرار بود جاودان بشن. و چون عیسی اومد و روی صلیب رفت، ولی هنوز ما باز میمیریم. پس چطور منجی هستش که هنوز عوارض گناه پابرجاست؟ یا ما به گناه هنوز میل داریم؟ این میل به گناه، مسیحی‌ها معتقدن که ما معتقدیم فطرت ما این گونه است. خدا ما رو نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمی به لب دریا، نیمی همه دردانه. ما معتقدیم که خدا هم به خوبی و هم بدی رو در بین ما قرار داد تا خودمون انتخاب بکنیم.
بله.
یک سر خوب نیستیم تا بتونیم انتخابگر باشیم و یک سر بد نیستیم تا بتونیم انتخابگر باشیم. هم فطرت پاک داریم و هم نفس اماره داریم.
تا درشته سرشته و حیوان.
همینطور تا مشخص باشه که کی چه کار است. فردا خداوند مزدی که میده بر اساس ارزش خودمون به همون پرداخت کنه.
ما شاکرم و اما کفور.
اما کفور. اما مسیحیت اینگونه نمیگه. مسیحیت میگه که نه، این فطرت به بدی زایده گناه آدم بود. ولی خب وقتی عیسی آمد و فدا شد و کفاره پرداخت شد، ولی باز هنوز میل بدی در بین مسیحی هم هست، گناه هست. درد زایمان یکی از اون عوارضه، هزاران چیز دیگه که خود عزیزان مسیحی بیان میکنن. ولی خب هنوز اینا همه برقراره، هیچ کدوم از بین نرفته. مسیحی ها میگن خب یک مرحله دیگه هم باقی مونده، اون که باید یک منجی هم باز بیاد. یعنی این کسی که آمد و به روی صلیب رفت و کفاره گناهان ما شد و فدا شد تا اون گناهان، گناه نخستین، گناهی که ما از آدم به ارث بردیم، اون گناه کفاره بشه و لذا میگن تعمید بدید تا اون گناه شسته بشه، باید باز دو منطبه به روی زمین برگرده. چون میگن عیسی به روی صلیب رفت، گذاشتنش داخل قبر، بعد از 3 روز از قبر برخاست و مدتی رو بین مردم زندگی کرد و 40 روز بعد به آسمان عروج کرد و دو مرتبه در آخر زمان بر میگرده، اعتقادی که از زن مسیحی دارن. و این بازگشت مجددشه که در حقیقت اون نجات نهایی رو در دیدگاه مسیحی ها تکمیل میکنه. و این چیزیست که البته ما هم معتقدیم که عیسی مسیح برمیگرده، ولی نه به این خاطری که عزیز مسیح بیان میکنن.
بله.
به دلیل اینکه ولذاست که تقریبا بازگشت مسیح تقریبا همون قیامت ماست طبق اعتقاد مسیح. یعنی مسیح ها یک فضلی جای دیگه اسم قیامت ندادن که ما یک بار موعودشون بیاد بعد دو مرتبه همه چیز از بین بده و قیامتی بشه. نه، میگن همون بازگشت همون قیامت.
تشکر میکنم از شما آقای کاشانی. جناب آقای دکتر جوانشیر، اون چه که در دین اسلام گفته شده، همونطور که جناب آقای کاشانی هم اشاره فرمودند، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راه خیر و شر برای بشر در واقع آزاد هست که هر کدوم رو خواهد انتخاب کنه. و حالا در اشعار و ادبیات عرفانی ما هم این مطلب به خوبی بیان شده، آدمی زاد طرفه معجونی است که از فرشته سرشته و از حیوان، گر رود سوی این شود به از این و رود سوی آن شود پس از آن. عرض خدمتتون که این در واقع آموزه هایی که در مورد منجی و در واقع حالا این نقشه راه نجات در مسیحیت تبیین شده، به خصوص توسط پولس، قاعدتا با اسلام که خیلی تفاوت داره، ولی به نظر میرسه با دین مسیحیت هم همونطور که با ظرف فرمایشات جناب آقای دکتر کاشانی هم بود متفاوت هست. و به هر حال مسیح این آیین رو نیورده و چه بسا یک جاهایی که دوباره اومدن یه در واقع مطالبی رو بیان کردن که درست بشه، این که مثلا حالا مسیح به صلیب کشیده شد و در واقع بعد از قبر در اومد و اینها، در واقع به خاطر اینکه یه چیزهایی در باز آیین خود مسیح وجود داشته که هنوز تحریف نشده، بخواستن اینو درستش کنن که به هر حال مسیح پس چطور عروج کرد، چطور باز خواهد گشت، این رو دوباره گفتن خب برگشت و بعد چند روزی هم بین مردم بود و بعد عروج کرد و غیر. این بیشتر برگرفته از چه تفکری هست، این تفکرات در واقع مسیحیان در مورد نقشه راه نجات، و به چه شکل به این در واقع تبیین رسیدن، به این ترسیم نقشه راه نجات رسیدن؟
تشکر میکنیم از بیانات آقای کاشانی. قبل از اینکه حالا به این قسمت شما برسیم، یک مقدمه لازم است در باب نجات بخشی ما صحبت داشته باشیم که بالاخره به قول گفته جان هیک، همه یک جوری همه ادیان معتقد به این نجات بخشی هستن. هیچ دینی نیومده بگه من اومدم فقط به فکر نجات بخشی شما، آینده بهتر شما، نجات از این وضعیت موجود نکبتبار به آینده روشن به شما بشارتی ندم. همشون یه جوری گفتن پیرو ما باشین، پیروان ما، اگر بیان ما یک آینده چنین و چنان درخشانی برای شما در نظر گرفتیم. اما این نجاتی که در بحث مسیحیت هستش، با نگاهی که اینا به انسان دارن یک مقدار متفاوت میشه. باید آموزه هایی که در انجیل و حالا عهد جدید و عهد قدیم، تورات و انجیل اومده، اینا رو که ما میایم بررسی میکنیم ببینیم اینا را به کدوم سمت و سو اشاره داره، به کدوم یکی از این. اینی که وقتی نگاه به آموزهاشون میکنیم میبینیم که اینا دو نوع نگاه به نجات و نجات بخشی دارن. اونم که همونطور که آقا گفتم، من خیلی گذره از این قصه رد بشم که گناه نخستین رو از آدم گناه کرد و این بارش افتاد به دوش مردم و ذاتن آدم که پلید شد، این ذاتی بشر شد و بشر هم دیگه ذاتن پلید هستش. از یک طرف انسان گرفتار این گناه ذاتی شد، یک نجاتی میخواد از این گناه ذاتی نجات پیدا بکنه. از این طرف هم در گیر و دار زندگی اجتماعی که داره گرفتار یک سری نابهنجاری ها، نابسامانی ها، ظلم، ستم، گرفتار سلاطین جور شدن، یه نجات هم از این میخواد. حالا میخواد نجات پیدا بکنه. گفتن اینا معتقدن که اون تمام پیامبران اومدن که این رو به مسیحیان حالی بکنن که فقط در گروه فدا شدن و فدیه شدن جناب عیسی و عیسی مسیح هست که شما نجات پیدا میکنید. خب ادیان چیکار کردن؟ قبلی ادیان قبلی هم اومدن و شریعت رو در اختیار کی گذاشتن؟ مردم. اما با شریعت و عمل به شریعت نتونستن نجات پیدا بکنن. این گناه ذاتی بود، اینقدر این فاجعه از این بود که آدم اول بشر مرتکب شد که با شریعت و آداب و رسوم و مناسک و اعمال پاک شدنی نیست. باید خیلی کار مهمتری انجام بشه تا این گناهی که بشر انجام داره و یعنی به گرد دوشش به اصطلاح گذاشته شده از سوی آدم، این بخواد پاک بشه. خب برای این دوتا که نجات بخشی که یکی در عرصه وجودی خود انسانی که از این پلیدی ذاتی نجات پیدا بکنه، یک نوع نجات بخشی دارن، و برای اینکه از این زندگی نکبت باری که دور برش هستن، گرفتار ظلم و ستم هستن، نجات پیدا کنن، یه نجات بخشی دیگه دارن. اینه که ما نگاه نجات بخشی رو دو نوع میدونیم، دو تا نمون، دو گونه هستی نجات بخشی. یکی حالا اشاره کردن که هفته پیش بحثتون این بوده که در مورد شخصیت خود
منجی
بحث میشده، اینها میان نگاه اول برمیگردونن به شخص خود منجی که تو مسیح شناسی ازش بحث میکنن. نوع دوم نجات بخشی رو تو جز بحث‌های آخرت شناسانه هست که بحث موضوع برنامه هست که موعود شناسی و موعود در مسیحیت هستش. اینا میگن که جناب مسیح اومد به عنوان فرزند خدا، فدیه شد، به صلیب شد. وقتی که به صلیب شد، این صلیب شدن این باعث شد که از اون گناه نخستی نجات پیدا بکنن. گناه نخستینی که به دوششون بود و دچار پلیدی ذاتی شدن، از این الحمدلله خلاص شدن. پس یه نجات بخشی اینجا حاصل شد، تحقق پیدا کرد. و این همونیه که به فرمایش آقا به درستی فهمودن که این بحث دیگه میانجیش،
میانجیگری،
یکی بعد آشتی میداد، بعد میاد این وسط آشتی میداد بین من بنده خدا رو و خود خدا رو، این قد شده بود. کی بعد آشتی میداد؟ اینو این فدا شدن جدا. آقا شریعت چی؟ اینجاست که دیگه از شریعت گریزانند مسیحیت. میگن دیگه ما شریعت رو قبول نداریم. اگر میخواست کارکردی شریعت داشته باشه باید قبل از مسیح میشد. اون موقع اثر نداشت، پس الان هم اثر نداره. و اگر الان هم تو شریعت به مناسک و اعمالشون در شریعت معتقد هستن، به این نگاه نیست. میگه کسی آمد شریعت رو انجام داد که پاداش بگیرد، اجر بگیرد، یا بیاد انجام بده گناهش بخشیده بشه، این اصلا درست نیست، غلطه. درست اینه که شما بیای به خاطر قدردانی از خدا که یک همچین نعمتی داره، از اون پلیدی ذاتی نجات پیدا بکنی. به این دلیل ما میام شکرگزاری میکنیم که کلا با دین اسلام متفاوت از بعضی جهاتش. باید ان شاءالله یک مقداری راجع به بحث کنیم که این بحثای ما خودش شبهه برانگیز نباشه.
البته از صرف حالا این یک نگاهش که به هر حال نگاه در واقع در برخورد با این آداب و مناسک و شریعت نگاه شکرگزارانه باید باشه، این حالا در این بوده حال جزئیش لااقل شاید یه شباهتی داشته باشه با اون
فرمایشی ما هم داریم توی آیین اسلام داریم، مثلا وقتی میایم مراتب عبادت رو ببینیم یکیش برای شکره، خیلی هم رتبه بالای عرفانی بالا
عبادت آزادگان،
بله شاید برای افراد عادی این گونه نباشد، کار افراد عادی نباشد، اما بله یه مرتبه از جایگاهی میرسه که میگه من خدا رو عبادت میکنم به خاطر شایسته عبادتش میدونم، یا برای شکرگزاری یا برای هر چیزی. اما به چه دلیل ما بایستی بیم عبادت برای اجر و پاداش رو اینو سوداگرانه و مزدورانه بدونیم؟ به چه دلیل باید باطل باشه؟ همه که در اون درجه بالا عرفانی نیستن که عبادتشون فقط برای شکرگزاری باشه.
یا بگیم مثلا همون قسمتش هم که برای در واقع اگه به اون مرتبه هم رسیدیم که شکرگزاران انجام دادیم دیگه در واقع آزادیم که انجام بدیم یا ندیم، چون شکرگزاران است، بلکه همون شکرگزارانه و عبادت احرار هم که امیرالمومنین میگن باز اون هم واجبه، نه اینکه در واقع از وجوبش در واقع سقوط کنه و ثابت بشه.
حد وجوبش که تو نگاه اسلام بخواد مؤاخذه داشته باشه یا پاداش داشته باشه، اون همینه که شما انجام بدی ولو از ترس جهنم باشه، ولو به شوق بهش باشه، مزدورانه باشه، به هر دلیل باشه، این در حد وجوبشه. اون در حد دیگه حالا اجر بیشتری داره. یعنی کسی شکرگزارانه عبادت نکرد نمیتونیم بگیم که مثلا این عقوبت میشه و مجازات داره بماند. حالا جدا از این اختلافاتی که بین این دوتا دیدگاه هست، این دوتا ادیان هستش، نجات بخشی که اونها معتقدن، میان خب یه نجات بخشی داریم که حالت میانجی گرایانه داره که حضرت عیسی میانجی میشه بین بشر که ذاتاً پلید است به خاطر گناه نخستین و خداوند متعال. این میاد داره آشتی میده. این فرازی هست من از کتاب رومیانشون من بخونم اینجا که میاد تفاوت میذاره بین آدم که اون چه کار کرد چه بلایی سر ما اومد و حضرت عیسی چه کار کرد و چه نعماتی واسه ما داشت. میگه چه فرق بزرگی است بین گناه آدم و بخشش خدا وجود دارد.
بله.
چون آدم با گناه خود باعث مرگ عده زیادی شد، همچون که اشاره کردن یکی از اون تبعاتی که گریبانگیر این بشر نسل از اول بشر شد این بود که مرگ اومد دوچارش شد، دوچار مرگ و میر شد این دنیا. میگه عده زیادی دوچار مرگ شدن، ولی مسیح از روی لطف عظیم خداوند باعث بخشش گناهان بسیاری شد. با همون فدا شدن باعث شد که بسیاری از گناهان افراد بخشیده بشه. آدم با اولین گناه خود باعث شد عده زیادی محکوم به مرگ شوند، در حالی که مسیح بشر را رایگان پاک میکند و باعث میشود که خداوند عده زیادی را به سبب بسیاری را بیگناه بشناسد. بگه دیگه چون گناه دیگه شما برداشت قبلا نبود و این مسیح شما رو چیز کرد. دو تا شاخصه فقط مهم جرس کنیم تا بیدیم به نگاه دوم برسیم، بحث منجی میشه و مرتبط با بحثمون میشه. این بله. قسمت نگاه اول بحث میانجیگریه جناب مسیح بین انسان و خداوند، این بحث برمیگرده به این که به شخص خود مسیح برمیگرده، تو مسیح شناسی ازش بحث میکنن.
بله.
این تو بحث آخر شناسانه نیست. دو تا شاخصه مهم داره این. اول اینکه این غیر زمانمنده، اینی که کسی میخواد از این نجات بخشی خداوند استفاده بکنه زمانمند نیست. شما هر زمان، فقط در هر زمانی که یک شخصی بیاد ایمان بیاره به جناب این عیسی مسیح، به اون ایمان پیدا بکنه، این دیگه نجات پیدا کرده. همین ایمان باعث میشه گناهش پاکش پلیدی از وجودش رخ بربنده. اینه که غیر زمانمند از هر زمانی میتونه اتفاق بیفته، لازم نیست برخلاف اون نگاه دوم که میگه در آخر الزمان یکم چه اتفاق میفته.
شاخصه دوم
فقط شرطش اینه، شرط اینه که یکی گناه نکنه، دوم عمل به شریعت نداشته باشه. عمل به شریعت نه که تو کلیسا نریم، عمل به شریعت به معنی این که من میام که گناهام بخشیده بشه، من میرم که اجر بگیرم، این دوتا نباید باشه.
بله.
ولی کسی برای قدردانی شو گذرفت اشکالی نداره. یکی هم گناه نباشه، خب فرجا فهمیدن که اینا گناه میکنن، خب توبه هم دارن، میگن یه چیزی باعث میشه گناه بخشیده بشه، اینا هم توبه میکنن، باز توبهش فرق میکنه. ما میگیم در خلوت، اونا میگن در پیش کشیش برن اعتراف کنن، آبرو خودشون ببرن که ما هم چه گناهی کردیم. ولی به هر حال گناه نباید بشه. و یکی هم این که به شریعت هم عمل بکنن.
بله.
شاخصه دوم اینه که این موضوع دیگه بحث منجی باوری و موعودگرایی دیگه مطرح نیست درش، بحث آخرت شناسانه نیست که موضوع بحث ما هستی، اون مربوط به این نمیشه. این آقا هر کسی اومد عمل به شریعت نکرد و چیز کرد و ایمان آورد، این دیگه نجات پیدا کرد و از اون گناه نخستین که یکی از دغدغه های مسیحیت بود و مسیحیان بود، این دیگه نجات پیدا میکنه. و من نگاه دوم هستش که حالا بگیم برای نجات بخشی از این زندگی فلاکت بار دنیایی مسیحیان چه فکری واسش کردن، چه راهکاری دادن، اون وقت نگاه دوم نجات بخشی میشه که بدن خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کاشانی، همچنین از شما جناب آقای دکتر جوانشیر از اینکه فرصت خودتون رو به این برنامه دادین سپاسگزاریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودین تشکر میکنیم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست. برنامه تا ظهور رو از این شبکه رادیویی شنیدید. شما میتونید صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت‌بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
صبح شما به خیر. رسیدیم به ساعت 8:29:38. امیدواریم در این روز جمعه سید الایام متعلق به آقا امام زمان همه شما بهره‌مند بشید از کار و تلاش، استراحت و آرامش و انشاءالله عاقبت به خیر. دعوت میکنم با برنامه از تبار نور از این لحظه همراه باشید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.